أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در جلسه‌های قبل پیرامون انقطاع صحبت میکردیم. انقطاع بریدن دل از درونه و این بریدن اینجا به معنای بریدن از غیر خداست و وصل شدن به خود خداست. ولی هر بریدنی خوب نیست، بریدن از اقوام که خوب نیست، انسان ارتباط رو قطع بکنه، بریدن از همسر مثلا، از همسایه، از رفیق، اونا مطلوب نیست. گاهی البته یه دلیل خاصی ممکنه باشه که دین اجازه بده، و الا بریدنی که مطلوب هست و الان روش صحبت میکنیم بریدن دل از دنیاست، از غیر خدا. این که میگم غیر خدا یه مقدار وسیع‌تر از دنیاست، چون دنیا همین جهانیست که داریم میبینیم. اما وقتی میگیم بریدن از غیر خدا، یعنی حتی فکر غیر خدا هم که بیاد، ولو تو جهان اون فکری که داریم میکنیم هیچی تو جهان مصداق نداره، هم بالاخره این فکر غیر خدا است. تو معنای الله اکبر این نکات اومده. وقتی میگیم خدا بزرگتر است، بزرگتر از چی؟ گاهی گفته میشه بزرگتر از دنیا. یه معناست، یعنی آنچه تو دنیاست یه طرف، خدا بزرگتر از اونه. گاهی میگیم بس وسیع‌تر از اینه، الله اکبر من ان یوصف، یعنی از آنچه که ما به زبان توصیف بکنیم و بگیم خدا اینه اینه اینه، صفاتش یکی که بگیم، بگیم خدا بزرگتر از اوه. اینم یه معنا. خب که این همون معناییست که تو سوره صافات هم میگیم، میگیم سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه از آن چیزی که واصفین میشینن توصیف میکنن، میگن خدا صفتش اینه، مثلا قدرت داره، قادر است، عالم است، رؤوف است، یه صفاتی رو برای خدا ذکر میکنیم. قرآن میفرماد خدا بزرگتر از این، توصیفی است که واصفین بیان میکنن. یه معنا هم بالاتر از اینه، خدا هم بزرگتر از دنیاست، هم بزرگتر از توصیف ماست، هم بزرگتر از هر چیزی است که توهم بشه. توهم یعنی تصور ذهنی، تصور ذهنی جزئی. هر چی برای خدا تصور کنید یه صورتی از خدا تو ذهنتون بیارید، خدا اون نیست، خدا بزرگتر از اونه. یعنی ذهنتون اون صورتی رو که تشکیل میده و تصور میکنه، اون تصور منطبق با خود خدا نیست. گاهی شما یه منظره ای رو میبینید، یه فیلمی رو میبینید از یک جایی، این فیلم منطبق با اون منظره هست، گاهی قشنگتر هم هست، خودتون میگید این فیلم خیلی زیبا داره منظره رو نشون میده، خود اون منظره من رفتم دیدم به این قشنگی هم نیست، گاهی نه کمتره. اینه، بالاخره این فیلم نماد از اون فضاست. یه عکس یه کسی رو میبینید، گاهی عکس قشنگتر از خودشه، گاهی نزدشتر از خود خودشه که میبینید زیباتره، گاهی هم منطبقه. میگیم اون صورتی که شما در ذهنتون تصور میکنید، این صورت منطبق با خدا نیست. دلیلش هم خیلی ساده است. کلما میزتموه به ادق اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم. امام علیه السلام میفرمان هرچه در ذهنتون تصور بکنید، صورتهایی که شکل میدید نسبت به خدا، میگید خدا اینه، اون صورت که از خدا تو ذهنتون میارید ولو خیلی هم دقیق باشه، به ادق اوهامکم، یعنی دقیق ترین توهمات خودتون رو به کار میاندازید، یه خدایی رو که به خیال خودتون دیگه دقیقا تطبیق میکنید به خود خدا، اینا تصور بکنید. امام علیه السلام میفرمان اولین نقصش اینه که این صورت رو شما خلقش کردید، شما او رو آفریدید دیگه، تو ذهنتون خالق شما هستید، پس اون صورت شد مخلوق. صورتی که مخلوقه چی تو میخواد منطبق بشه با خدا؟ اون خدا خالقه. صورت که شما تو ذهنتون تصور کردید مخلوق ذهن شماست. اولین ایرادش اینه. حالا ایرادهای دیگه هم داره که قرآن یه عده‌ای رو میگه فقط اینا هستن که هرچه تصور میکنن از خدا دقیق تصور میکنن و اون مخلصینه. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، که چهار معصوم علیه السلام، اونها نقشی رو که از خدا دارن، تصوری که دارن، دقیقا خود خداست نه صورت از خدا. اسمشو تو فلسفه میذارن علم حضوری، من نمیخوام الان وارد این اصطلاحات بشم، اما اونایی که حالا فلسفه خوندید بینید چقدر زیبا ما از فلسفه خداشناسی رو استفاده میکنیم. ماها علممون نسبت به خداوند حصولیه، یه واسطه میخوره، واسطش همین صورته، نگاه تو آینه میکنیم و بعد صورتی رو میبینیم. اهل بیت علیه السلام صورتی از خدا را تو ذهنشون نمیارن، خود خدا، خود وجود خدا تو وجود اهل بیت علیه السلام، و این رو ما هم میتونیم پیدا بکنیم، فکر نکنیم مختص اونهاست، علم حضوری رو ما هم میتونیم پیدا بکنیم، و تو اصطلاح ما این رو بهش میگن یقین عینی. منطقه تو اصطلاح قرآن اضافه یه صفت به موصوف میکنه و میگه عین الیقین، یا عین الیقین ترجمه شما یقین عینیست، عین یعنی خود خدا، خود وجودش نه صورتش، خود وجودش عینش بیاید تو وجود من، تو وجود شما، و ما به یقین برسیم. حالا این حرف اجازه بدید ازش صرف نظر بکنیم. اگه عزیزی میخواد پیگیری بکنه، کتابی من دارم به نام ایمان، اونجا با بیان مفصلتری توضیح دادم که چیه، چطور انسان به عین الیقین میتونه برسه که خدا رو با چشم دل ببینه و واسطه نخوره. وقتی واسطه نخورد دیگه اشتباه نمی کنه، اشتباهات همه تو عکسه، عکس گاهی منطبق نیست. خداوندم همینو فرماد سبحان الله اما یصفون، هرچی توصیف میکنن خدا منزه از اوه، بالاتر از اوه که شما دارید توصیف میکنن. الا عباد الله المخلصی، مگر اون بندگان مخلصی که اونا دیگه خود خدا رو دارن میبینن. بعدم یک سوالی ما سالهاست داریم میکنیم، هنوز محققی جواب ما را نتونسته بده، گذاشتیم با زمان ظهور. اینجا ما رو مطرح میکنیم، چند سال داریم میگیم و اینه که اهل بیت علیه السلام که توصیفشون این واقع هست، یعنی خدا را دیگه دارن میبینن، خودشون میبینن نه صورتشون، و قرآن میگه توصیف اونها درست است. سبحان الله به ما گفت دیگه، گفت شما هرچی توصیف بکنید سبحان الله اما یصفو الا عباد الله المخلصین. سوال من اینه که این عباد مخلصین که توصیفشون صحیحه، چرا تو رکوع و سجود دور سبحان الله میگن؟ اینم بشیری روش فکر کنید. لخه یه سری سوال رو گذاشتیم برای زمان ظهور که انشاءالله خود حضرت که آمدن از خودشون سوال بکنیم ببینیم که چیه. مباحث دیگه هم هست، فقط این نیست. اصلا قبل از ایجاد جهان 4000 سال اهل بیت علیهم السلام اینها، حالا 4000 سال هم شاید فرق کنه با این سالهای دنیایی، خلق شده بود روحشان. قرآن تو سوره انبیاء آیه 18 به بعدش میگه اون 4000 سال هم تسبیح میگفتن دیگه. این هست که انسان خیلی تعجب میکنه و میگه چیه تسبیح، اینقدر مهمه و ما نمیفهمیم چی. خب حالا داشتم این را عرض میکردم، انقطاع از غیر خدا خیلی معنا داره. یه معناش انقطاع از دنیاست، یه معناش دل بکنم از دنیا، یه معناش انقطاع از فکر غیر خداست که دیگه این کاری به دنیا نداره، تصورات ذهنیست، چیزایی که حتی تو دنیا هم وجود نداره اما من تصورشو میکنم. وقتی میگم انقطاع اونم دارم ازش دل میکنم. این انقطاع، اینا رو میگن انقطاع خاص. حالا ما تو مرحله اول انقطاع زاهدین رو داریم صحبت میکنیم، انشالله بعد وارد انقطاع مخلصین و مخلصین میشیم، بعد تو مرحله سوم انقطاع مجذوبین رو خواهیم گفت و از جذب میرسیم به فنا، انقطاع فانیان، و از انقطاع فانیان میرسیم به انقطاع واصلان. اینا مراحلی است که انشاءالله اگر فرصتی بشه در خدمتون یکی که اینا رو باید واردش بشیم ببینیم چیه. اما انقطاع زاهدین گفتیم اینه، زهد نسبت به دنیاست، فعلا اینه. و زهد رو گفتیم، یا عزیزی نبوده اون جلسای قبلا، زهد رو گفتیم معناش نداشتن دنیا نیست، بلکه نداشتن تعلق به دنیاست. این دلا یه نخ وصل نشد به دنیا تا چرس به اینکه تناب بشد و کم کم زنجیر بشد و دیگه نشد بکنیمش. وقتی ملک الموت میاد این زنجیر را، این نخ و تناب را بیچینه، دادمون میرد بالا، مثل بچه که تو رحم مادر هست، از نافش وصل به مادره و داره غذا میخوره. همچه که میخوان بیارندش تو دنیا باید چکار کنن؟ اینا باید بیچینه، باید قطع بشه تا وصل بشه. قطع از رحم بشه دیگه از اونجا چیز نخوره، وقت وصل به دنیاش، وقت میاد تو دنیا. ما هم مسئله من همینه، اگه خواستیم از دنیا وصل به آخرت بشیم باید از اینجا بچینیم. من تا این چیدن دیده نمیشه. وقتی که میان بچینن داد میرد بالا، معلومه پس یه تنابی هست. ولی اون کسی که هیچی وصل به دنیا نیست، شب عاشورا اهل خندم نبودند و مزاح، اما مزاح میکردن. ببینید وقتی میخواد برد اون طرف، تعبیر زیارت امین الله رو بلدید؟ مشتاقتن الا فرحت لقائک، خدایا میخوام نفس من مشتاق باشد، شوق داشته باشه. به چی؟ به شنیدن اون صدای یا ایتها النفس المطمئنه، که اینو میگن فرحه لقا. فرح همون شادی رو میگن، شادی که در اثر ملاقات خدا به دست میاد. خدایا من میخوام مشتاق به اون شادیه باشم. این تعبیرهای امام سجاد علیه السلامه که بشر معمولی نمیتوند این دعاها رو بکنه، اصلا فوق. الانم که ما داریم میگیم، هرچی میگم اینم نمیفهمم، انشاءالله که یه زمانی برسه بفهمیم. اصلا عبارتها خیلی سخت، فقط میبینم چیه که امام اینطور وصل به خدا هستن، هیچی وصل به غیر خدا نیست. خب یه آیه داریم در قرآن، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، آیه 8 سوره مزمل، همون سوره‌ای که تو اوائل بعثت پیامبر نازل شد. پیامبر که مبعوث شدن بعد مدن تو خونه، گلیم ها بستن به خودشون، خیلی حالت خاص نورانیتی بهشون اولین لحظه های بعثتشون بود. سوره اقرا تو کوه اولین بار اون نازل شد، تا آمدن تو منزل گلیم ها به خودشون یا ایها المزمل نازل شد. وقت آیه 8ش داره، وذکر اسم ربک، یاد کن اسم پروردگارتون. این اسم منظور لفظ نیست، اسم با مسماست. یعنی به جای این که بگید وذکر الله، خدا رو یاد بکن، میگید اسم خدا رو یاد کن. شما هم میگید بسم الله الرحمن الرحیم، نمیگید بالله الرحمن الرحیم. حقیقتش بالله سا، یعنی به خود خدا دارید کمک میگیرید. من وقتی دست میدم به شما، از شما کمک میخوام، به اسم شما کمک نمیخوام، که اسمتون رو خود نمیخوام، از زور شما دستتون رو هم که دستم میگیری که نخورم زمین. لذا میگم بکه یعنی باسه خود شما، نمیگم به اسم که. تو بسم الله تمسک به اسم میکنیم، این اسم عین مسماست، واسطه است، بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر اسم ربک، اسم خدای خودت رو یاد بکن. بلا فاصله می فرما و تبتل الیه تبتیلا. این تبتل همون انقطاع، تبتل یعنی منقطع شو به سوی خدا، یک نوع منقطع شدنی. ما تو فارسی میگیم کاملا به خدا دل ببند. این کاملا یعنی هیچی تو دلتون فاصله نباشه، کاملا دل ببند به خدا. تبتل الیه تبتیل. خب چطور میشه من کاملا دل به او ببندم وقتی که از کل دنیا منقطع بشم؟ یک. دوم، فکر من از غیر خدا قطع بشه. اینا خیلی سخته دیگه، اینا گفتنش آسونه اما خیلی سخت میشه بیانش، تا چه رسد به رسیدن به این حالت ها. این معنای آیه میشه که با مفعول مطلق داره میگه یک نوع انقطاعی، یعنی اونقدر عظمت داره که فوق تصور شماست، نمیتونی درک بکنی. تبتل الیه تبتیلا. خب ما از تبتل الیه تبتیلا میخوایم امشب ظرف 4-5 دقیقه 6 رقم دعا رو بگیم که اینا تو اصول کافی اومده. وقتی میخواید دعا کنید دستات چی طوری بگیرید؟ این طوری بگیرید، برگردونید، بالا بگیرید، پایین بگیرید، اشاره کنید. 6 رقمه که امام صادق علیه السلام بیان کرد. البته چند تا روایت های دیگه هم داریم، من بخوام وارد اونا بشن باید دو سه شب فقط راجع به همین بحث حرف بزنیم، اما همین یکی ها عرض میکنم دیگه، شما هم دقت کنید. امام صادق علیه السلام میفرمان رقم اول، قسم اول رقبته، یعنی یه چیزی شما رقبت دارید از خدا بگیرید. اگه تمایل دارید چه بگیرید؟ مثل قنوت نماز. چکار میکنید؟ ابرز باطن راحتیه الی السما. امام علیه السلام کف دستشونو به سمت آسمان بالا گرفته. این حالت که تو قنوت هم ما داریم. پس یه وری نیسا، بعضی ها قنوت که میگیرن کفی دستشون رو به صورتشون میگیرن اما سرازیریه. این کاشف از اینه که نعمت که میزه تو دستش میریزه، میگن نه این کارو نکنه، صاف بگیرید کف دست رو آسمان، بین دو تا دستتون هم باز نباشه. بعضی ها باز میکنه، نه دو تا دست چسیده یه به همه. پایینم نگیرید. بعضی ها از میخوام حالشو نداره دستشو پایین گرفته، خصص مثلا مثل بعضی پیر مرده، حالا پیر مرده مثل ما گاهی دیگه نمیتونیم، اما نه جوان ها باید دقت کنن دست پایین نباشه، بیاد مقابل صورت بالا و از صورت هم بالاتر نباشه. اون بعضی رو من دیدم، روایت را ندیدن اینا، حتی از بزرگان ها گاهی من بینم دست ها میارن بالاتر از صورت. این هم نهی داره امام علیه السلام، میگن لا ترفع، بالا نبر از مقابل صورت دستتون. اینا هر کم یه آدابی داره، اما اینکه حالا کی چی کار میکنه و بعد میگن فلانی کار کردم، عکس فلانی دارم، اینا را کار نداشته باشی. اصلا ما نمیدونیم آقا حالا تو قنوت نمازش این کار میکردن، حالا برفض میکردن، حالا بگه معصومه. ما آقا باید مرجع تقلید رو مقایسه کنیم با معصوم علیه السلام. روایت وقتی امام صادق علیه السلام گرن این کار نکن این کار بکن، قول امام مقدمه دیگر، نمیخواد ناخون بزنید که حالا اون مجتهد و مرجعی روایت ها ندیده دیده، برید از خودشون سوال کنید. تو عروه این نکاتی که گفتیم، مراجع تقلید اونجا دارن این نکات رو. خب پس حالت اول رغبت شد. وقتی یه چیزی رو میل دارید، میخواید از خدا، کف دستتون رو به سمت آسمان بالا میگیرید که بریزه تو دستتون. این صورت اول. صورت دوم رهبه. رهبه به معنی ترسه. وقتی از ناحیه کسی میترسید که به شما اذیتی بکنه، یا حتی میترسید که از ناحیه خداوند یه وقت مجازات بشید، بالاخره اونجایی که ترس تو وجودتونه، پشت دستتونو به طرف آسمان میگیرید و کف دستتون رو به زمین باشه. جعل ظهر کفیه الی السماء. امام علیه السلام روی دستشون رو به طرف آسمان گرفتن و گفتن رهبه اینه. صورت سوم تضرع و ها کذا تضرع و حرک اصابعه یمینن و شمالا. تضرع یعنی زاری کردن، خدایا بدبخت شدم، چی شدم، بیچاره شدم، عمرم رفت، چه بکنم. تو تضرع اصابعشون امام به سمت راست و چپ حرکت دادن. تو دعای ما رجب میخونه یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعمای والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی الان. خدایا این محاسن من رو به آتشت حرام بکن. این کنایسا، چون خانم آقایی میپرسن که این شیبه ما دیگه چیه، میگم نه این کنایس. وقتی میگیم محاسن ما رو به آتش نسوزان، یعنی خود ما رو نسوزان، منظور اونه. خب این تضرعه. هر وقت در خانه خدا میخواید زاری بکنی، دستتون رو به راست و چپ حرکت میدی. چهارم تبتل، که الان بحث ما هم تو همین تبتله و گفتیم تبتل به معنی بریدن از غیر خدا دیگه. هم تو میگیم غیر تا دیگه هر چی میخواید شما تصور، میخواید تو ذهن بیارید، میخواید دنیا بیارید، میخواید انسان بیارید، میخواید پول بیارید، هر چی میخواید بیارید. لذا گفتیم کاملا ببر از غیر و کاملا وصل بشو به خود خدا. خب تبتل چیه؟ امام یرفع و اصابعه مرتن و یزعها اخرى. انگشتانشون رو یه بار بردن بالا، یه بار بردن پایین. اینم معنای تبتل که به معنای بریدن از غیره. ابن فهد هلی یه کتابی دارن به نام عدت و داعی. ایشون تو بحث همین تبتل، من دوتشو نگفتم، این چهار رو میدارن میگن تو بحث تبتل که میگن دست بالا بره بیاد پایین، میگن معنای تبتل الانقطاع، که الان داریم بحثشو میکنیم، که معنای تبتل همون انقطاعه. و کسی که تبتل میکنه داره به لسان حال، نه به زبون خودشو، به زبون حال، یعنی تو درونش به خدایی که محقق رجاء اوست، امیدشو میخواد بهش تثبیت بکنه و جامعه عمل بپوشونه، به خدای خود اینو دارد میگه. میگه انقطعت الیک وحدک، خدایا من منقطع شدم از غیر تو و وصل به توی تنها شدم. چرا؟ لما انت اهله من الالهیه، تو شایسته هستی که خدای من باشی. بعد ابن فهد میفرماد کربلا رفت سر قبرشو، این طرف قبله امام حسین از خیابونی که هست یه صد متر که میاد تو خیابون، دست راستتون مقبره ایشون هست، مقبره ابن فهد حلی، شخصیت خیلی بزرگی است، زیارتگاه است. ایشون میفرماد فیشیر به اصبعه وحدها من دون الاصابع، وقتی میخواد انگشتشو اشاره به خدا بکنه یه دونه شو اشاره بکنه، نه همه شو، چهار تا رو به خدا نگیره یا هر پنج تا رو، با یک شو رو به خدا میگیره، میارد بالا و میارد پایین، همه انگشتا بالا پایین میره، اما اشاره با یک انگشته. این یک علامت اینه که خدایا تو یکی هستی، دوتا نیست که با دوتا انگشت یا بیشتر بخوام اشاره بکنم. من دون الاصابع علی سبیل الوحدانیت. خب وقت بالا پایین آوردن شد یه ایشون توضیح نمیدن، بذارید حالا ما توضیح بدیم. با اون چیه؟ میگه ما پایین غیر خداست، بالا خداست. این دستا میارم بالا میارم پایینا، یعنی دارم از دنیا دل میکنم، این جاکن شدن همینه دیگه، کنده میشم میام به سمت خدا، اونم با یک انگوش. اینم یه توضیح کوتاهی از ما. این شد تبتل که بانه انقطاع. پنجم و ها کزل ابتهال، رقم پنجم دعا کردن ابتهاله. ابتهال چیه؟ حضرت مد یده تلقا وجهی، حضرت دستشونو کشیدن در مقابل صورتشون. این رقم پنجمه. بعد یه جمله اضافه کردن، فرمودن لا تبتهل حتی ترد دمعه، دستتو نکش مگر اشک جاری باشه. اگه اشک جاری بود این کارو بکن، یعنی اون وقت دیگه احساس میکنی خیلی بیچاره ای، گداره دیدی دیگه دستشو دراز میکنه، وقتی خیلی نیاز نیست دستشو همچیز، ما هم آمین که میکنم همینطور است، بعضی دستشون رو زانشون گذاشتن، الهی آمین الهی آمین، این شکمش پره، زیاد چیزی نمیخواد، یه کمی گداتر باشه دستشو میرد بالاتر، خدا گداری اگه بیچار باشه دیگه دستشو میرد. از آف همدن دستتو نکش مگر وقتی که ترد دمعه، اشکتو ببینی. لذا این حالتها را مواظب باشید، تو چه حالتهایی دست و چطوری با خدا حرف بزنید، برای شب و قدر این حالت خیلی خوبه. و در حدیث دیگری آمده مورد ششم، الاستکانه. استکانه که همون استکان البکی که ما میگیم، منطقی عربیه استکانه، آخرش ته گرده است. استکانه یعنی بیچارگی. وقت که دارن بل اجبار میبرندش طرف جهنم، گرفتار تو قل و زنجیرش کردن. از افرم دارن اگه حالت استکانت به حالت خودت داری، ان یز ایدیه علا من کبی، دستشان زر روشونه هاش. این کنایت چیه؟ کنایت از اینه که من اسیر شدم، با قل و زنجیر من رو بستن دارن میبرن، خدایا چه بکنم، هیچی دیگه ندارم، و دست رو شانه هاش میذارد و به یه حالت خاصی یا شرمندگی ویژه هست، سرش زیرست و خجالت میکشه با خدا حرف بزنه که خدا دارم. این حالت رو میگن استکانت، که دیگه باید حالت باشد که دارد حق و حق گریه میکنه، دست خودش هم نیست، مثل کسی که اسیرش کندن میبرندش زندان. صفر دستبند میزنن میبرند یا هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینم یک حالت. این شش حالت تمام شد. من یه جمله‌ام از لغت بگم. ما یه تبتل داشتیم، یه ابتهال داشتیم که اینا لغتش خیلی نزدیک به همه. منتها تبتل از کلمه بتل است، ابتهال از کلمه بهل است. فرقش تو اون حرف وسطه که تس یا هی دو چشمه. تو لغت بنابراین اینا این دو کلمه خیلی نزدیک به همه، بتل یا بهل. بتل چیه؟ خواهران بعضی نامشون بتول هست، یکی از نامهای حضرت فاطمه سلام الله علیها. بتول همینه، یعنی کسی که منقطع از دنیاست، وصل به خداست. دیگه خیلی معنای بزرگی شد کم کم. حالا عرب میگه بتلهو، کی اینو میگه؟ وقتی یه چیزی میبرد و جدا میکنه و نمیذاره پهلوی یه چیزی باشه، ممتازش میکنه، میاردش این طرف. وقتی یه چیزی میبره و میاردش این طرف ممتازش میکنه، اینو عرب میگه بتلهو. حالا اگه ما وجودمون اینطور بشه، بدون اینکه چاقو بذاریم دل رو نصفش کنیم، ما اینا نمیگه، اما دل رو بکنیم از غیر خدا و بمتازش کنیم از دنیا، از وصل به خداش ببریمش اون طرف، این میشه ابتهال. تبتل، عذر میخوام، تبتله که کلمه بتول از همیره هست. و اما کلمه دوم ابتهال، گفتیم از کلمه بهل است، با هیه دو چشم. بهل هم خیلی معنا داره، اما یه معناش واگذاشتنه. میگید بهل توهو، یعنی فلانیه گذاشتن به حال خودش، به مرادش، هر که میخواد بکنه، یعنی دیگه من دخالت کارش نمی کنم، وصل به من نیست. یه بار گرفتم میگم این کارو بکن، این کارو نکن، یا میزن به حال خودش. تو حیوانات این کار گاهی میشه، اسب مثلا تا افسار گردنشه، یعنی چه؟ یعنی اون کاری که صاحبش میگه باید انجام بده، اما یخ ولش میکنه، افسارش هم در میاد، سر میگه ولش من، این افسار در وادن. این عرب میگه بهل تو، گذاشتن به حال خودش، یعنی وصله به یه جا دیگه بشه. ما هم ابتهالمون همینه، یعنی از دنیا نه کنده بشیم، واگذاشته بشیم به خدا. منتها اختیاری ها، چون بهل توهو، بهله، این مال باب افتعال نیست. باب افتعال که میاد یه ته پیدا میکنه، میگم ابتهال، این ته، این تهش ته اختیاره، یعنی من با اختیار خودم این افسار دنیا را استرم در بیارم تا واگذاشته بشم به خدا، این نفسم دیگه تو دنیا نباشه. و همین ابتهال به معنی زاری کردن اومده، وقتی داد میزنه و زاری میکنه و همینطور مستمرن گریه میکنه، نه حق حق بکنه، مستمرن پشت سر هم، این میشه ابتهال. یه معنای دیگه تبهلم به معنی بی نیازی کردن از مال و این چیزا هم میاد که دیگه ما ازش صرف نظر بکنیم، کم کم وقتتون امشب خیلی گرفتیم. خب تو قنوت هم گفتن گوش شست بچسبد یا جدا باشه، اون که تو عرضه هست همه انگشتان بسته میشه، همه انگشتان بسته هست و کنار همه. حالا خیلی صف نگوین که حواستون پرت بشه، اما لای انگشت باز نیست، بسته هست، بین دو تا دستم باز نیست، یا چیز داده بشه از وسطش بریز زمین، نه بینش هم وصله به همه. منتها حالا چون هایی سوال میکنید، دلیل قطعی خاصی هم برش پیدا نکردیم جز یه عملی از امام سجاد علیه السلام. اون منشأ فتوای فقها شده، فقهایی که این فتوا رو میدن تو عروه، یه دست و عمل امام سجاد علیه السلامه. خب امشب متوسل به علی اصغر سلام الله علیه بشیم. این دست هاره که میگیم ببرید بالای نوا، این دست های علی اصغر سلام الله علیه خیلی کار ازش میاد، چون آزاده در حد یک معصوم بودن، اگه بزرگ میشده در حد امام سجاد علیه السلام بودن. این شخصیت ها این بودن، درسته 6 ماه بودن، اما فرزندی بودن که اگه بزرگ میشد این بودن. اما دشمن نگذاشت، یه مسئله در این بود که تو سن 6 ماهگی به شهادت برسه. و امام حسین علیه السلام خیلی دلشون سوخت، از جایی که دل امام سوخت تو مصیبت، یکی اینجا، اونم که بعد از که از صبح تا به از داغ به دل امام نشسته بود، مرتب افراد شهید میشنه. و مهمتر از همه علی اکبرشون سلام الله علیه شهید شده بودن، حضرت قاسم سلام الله تو لحظه‌های آخر بود دیگه، نمیدونم برادرشون هم شهید شده بودن، ظاهراً آقا ابوالفضل علیه السلام هم شهید شده بودن دیگه، اون لحظه‌های آخر بوده که اومدن به خواهرشون فرمودن ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، فرزند خورد سالم و به من بده با او ودا کنم. وقتی 6 ماه رو در آغوش گرفتم، خواستن خدا حافظی کنم، اما تیر هر بله نگذار، همچین که تیر اصابت کرد به صورت این 6 ماه، به جای این که سوراخ کند گلوی او را، برید گلوی او را، نه یک جای او را، فذبحه من الاذن الى الاذن، کامله از گوش تا گوش دیگرش را. حالا هرچه میخواید دعا کنید تو این جمله امام، ببینید امام چقدر دلشون سوخت، صدا میزدن خدایا آسان میکند بر من این مصیبت را، این که داره در حضور تو انجام میگیره، یا عبدالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا به دل سوخته امام حسین علیه السلام، دل امام زمانمون رو شاد فرما، قلبشون رو به ظهورشون شاد فرما، از کمالات ما هم خرسند فرما. پروردگارا انقلاب ما، رهبر عالی قدر ما، تا زمان ظهور اون حضرت محافظت بفرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون، شهدا وات گذشتگان، حضرت امام رحمت فرما، ما را هم بنده خوب و خالص خودت قرار بده، از منقطعین و از مخلصین و مجذوبین به خودت ما رو قرار بده. صلی الله علی محمد.